در هوای ایران. زندگی خیلی شلوغه، اما ما نباید بذاریم حال خوب وسط این بازار شلوغ گم بشه. وقتی حال خوب رو گم کنیم، زندگی خیلی ساده هدر میره. با نام و یاد خدایی که خیلی مهربونه. سلام علیکم. شنونده های همیشگیمون، اونایی که چند وقتی همراهمونید و شمایی که همین الان به جمع ما پیوستی، خیلی خوش اومدی. مثل همیشه این فقط ما نیستیم که صحبت میکنیم، شما هم به ما پیامک میزنید از طریق 30000 1055 و با همون تماس میگیرید تا صدای گرمتونو بشنوید. 27 86 10 55. این روزا که ویروس کرونا، باید بگم متاسفانه، از هر کوچه و خیابونی سرک میکشه و در کمین یه اشتباه ما نشسته، اگه گوشمونو تیز کنیم از هر جای شهر یه صداهایی به گوشمون میرسه. صدای قرقر یه خانم خونه‌دار که میگه وای مردیم تو خونه، عید اومد رفت هیچی ازش نفهمیدیم، بهار اومد رفت نتونستیم یه نفس عمیق تو دشت و دمن تازه کنیم، اینم از تابستونمون. و از یه جای دیگه شهر صدای یه بچه شیطون میاد که داره میگه
بابا پوسیدیم تو خونه، نمیخوای ما رو یه روز خونه ببری؟ حالا که از دست مدرسه راحتیم، آخه چرا از فرصت استفاده نمی کنی؟
از یه طرف صدای یه دوست عزیز دیگه رو میشنویم که میگه
وای مردیم انقدر عکسای سفر این و اون رو لایک کردیم.
بله، ما با شنیدن این قرقرا میگیم ممنون، ممنون از شما که انقدر رعایت میکنید و در خونه موندن و برای حفظ سلامتی خودتون و دیگران ترجیح میدید. اما اینم باید بهتون بگم که برای سفر رفتن راهای زیادی هست. بله،
اینجا خراسان شمالی. سرزمین رنگارنگی اقوام،
ترک، تات، ترکمن، کرمانج و فارس.
جلوه‌گاه موسیقی مقامی، خاک غیور مردان و شیر زنان اشاگیر، سرزمین ارگ بلقیس، دومین بنای خشتی ایران. اینجا اترک می خروشد و ترقه می نوازد. رنگارنگی گلهای آلاداغ و شاه جهان را در تار و پود قاری دروی ابریشم دویدخ می توان دید. مهد چوخ کاران و چابک سواران.
جونم براتون بگه که یکی از این راه‌ها همراه شدن با ماست. چیه؟ تعجب نداره که. بفرمایید امروز با ما همسفر بشید که قراره بریم خراسان شمالی و با این خطه زیبا بیشتر آشنا بشیم.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از لطف و کرم و محبت اوست. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، خیلی خوش اومدید به این برنامه. یه سلام ویژه هم به شما هموطنان عزیزم دارم از اینکه استان خراسان شمالی رو به عنوان مقصد گردشگری خودتون انتخاب کردیم. من علی یزدانی هستم، گزارشگر صدای مرکز خراسان شمالی. افتخار دارم با این برنامه در خدمت شما باشم. شما عزیزانم میدونید که خراسان شمالی در بین دو قطب سیاحتی و زیارتی کشور قرار داره و دارای جاذبه‌های بسیار بسیار فراوانی هست. اما در این برنامه می‌خوایم یکی از بناهای تاریخی استان خراسان شمالی رو معرفی کنیم که در شهر بجنورد هست. بنایی که می‌خوایم معرفی کنیم امروز و بسیار هم جذاب، اسمش حسینیه جاجرمی هست. این حسینیه قبلا منزل مسکونی بوده در دوره قاجار و هنوزم حفظ شده و بسیار بسیار زیبا و دیدنی هم هست. خدمتتون عرض کنم این بنا در هسته مرکزی شهر هست. الان تبدیل به محلی برای عرضه صنایع دستی شده و در ماهای محرم و ماهای عزاداری هم مراسم عزاداری درش برپا میشه. آدرسش هم در خیابون طالقانی شرقی هست، ما بین میدان شهید بهشتی و چهارراه هفته شهریور. چند دقیقه دیگه من میرسم این محل، خیر هست که گفتگوی داشته باشیم با عزیزانی که در این محل هستن. خواهش میکنم بنده رو در این برنامه همراهی کنید. خیلی ممنون و متشکر از شما. در خدمت یکی از ورثه حسینی جاجرمی هستم، سرکار خانم جاجرمی که از نسل مرحوم حاج علی اکبر جاجرمی هستم. در خدمتشون هم قرار هست که ایشون بفرماین که در این بنا چه کسانی اون زمان ساکن بودن و زندگی میکردن. خانم جاجرمی سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام از من. من اسمت جاجرمی، فرزند حاج محمد علی جاجرمی، نوه حاج علی اکبر جاجرمی، واقف این بنا که البته این بنا معروفه به حسینیه. پدر بزرگم اونی که معروفه به موقوفش به همون گویاش زمان، شش خروار ملک در باب امان وقف امام حسین کردن که درآمد اون آشورایی در همین جا که الان معروف به حسینیه است هزینه بکنن. بونهی درست میکنه که هم باب اسمش رو زادگاهش جاجرم حاشیه کویر باشه، هم تمام خانواده اونجا جای بگیرن و به همین دلیل میره یزد و استاد غلام رضا یزدی معمار معروف اون زمانو میبینه و با هم قرارداد میبندن و پدر بزرگم افراد خانواده و شرایطشونو میگه و استادم تحریزی میکنه، اینجا رو درست میکنه. پدر بزرگم برای هر فرزندی یک اتاق در نظر میگیره.
چند تا فرزند داشته؟
4 پسر و 2 دختر داشت. اتاقای طبقه پایین مسکونی خانواده بوده، هر کدوم یه اسم داشت و اینا. اتاقای بالا هم به قولی بیرونی بوده، مهمان سرا و این طور چیز بوده. اگر اونجا زیر 8 وارد بشین،
بله،
اتاق اولی که وارد شده خانم‌ها برای اینکه نیان تو حیاط در انظار مهمون و بیگانه و خدمتکار اینا نباشن، مثلا یه خانوم از اتاق خودش میخواست به اتاق ششمین خانوم بره، تمام تو دور میزد بدونی که بیاد تو حیات، میرفت به اونجا و معکوسش هم همینطور بود، بالا هم که بیرونی بود.
متشکر، ممنونم از شما خانم جاجرمی که شما از نوه های مرحوم حاج علی اکبر جاجرمی هستین که ایشون مالک حسینی جاجرمی بودن و بعد وقف کردن. خیلی متشکر، ممنونم از شما.
به نام خدا. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز. جبرئیل مهرو هستم، کارشناس ارشد تاریخ. در این برنامه یک دیگر از بشایر مانوس ملغان به نام ولی رحیمی معرفی میکنیم. آقای ولی رحیمی مشهور به ولی عاشق هستند، فرزند رحیم عاشق. در سال 1311 در استان خراسان شمالی در 12 کیلومتری جنوب غربی شهر آشخانه، روستای کلات آزادگان که در قدیم معروف به کلات ابراهیم شاه بود، دیده به جهان گشودند. وی از 8 سالگی نزد پدرش با آموختن و نواختن کمانچه پرداخت و سبکش به سبک قدیمی منحصر به فرد بودیم و بسیاری از لحن‌ها و نواهای منطقه را به خوبی و استادانه می‌نواخت. پس از چندی که سایه پرمهر پدر اثرش کم شد، اما یش رضا قلی در کنار برخی بزرگان دیگر موسیقی، وجود پرگوهر او را با کمانچه در هم آمیختند. استاد رحیمی بعد از فوت پدرش و آموزش لازم نزد عمویش به روستای شهرآباد کوب مهاجر کردند و در آنجا استاد بزرگ کمانچه حاج سلیمان صفدرزاده که ساکن غازی بودند به تکمیل رشته هنری خیش در زمینه موسیقی کمانچه پرداختند. استاد در مسیر موسیقی مشقت‌های فراوانی را به جان خریدیم، زیرا که شانه‌های نحیف دل پردردش میراثدار مولودی‌ها و روایت‌های اصیل و پرغبار فرهنگ کهن منطقه بود. ولی عاشق همچون بسیاری از نوازندگان حرفه‌ای سانسرس رو در هیچ شرایطی از دست نداد. وی آهنگ‌های کرمانجی را با نواهای ترکمنی ترکی را نیز به زیبایی می‌نواخت. چنان تبحر در کمانچه زنی به دست آورده بود که وی را پدر موسیقی نواهی در کمانچه می‌دانستند. لحن خالصانه در کنار آرش کشی های منحصر به فرد او را به کمانچه نوازی ممتاز تبدیل کرده بود. حاج قربان سلیمانی در تولید آلبوم شب خود از این استاد فریختی نیز استفاده لازم می‌برد. استاد علی اکبر شکارچی در زمان برگزاری نخستین جشنواره‌های موسیقی آیینی به من گفت این پیرمرد یک عجوبه است. صد حیف که تمام هنر او به زیر خاک رفت و شاگردان بسیار نتوانستند نزد او تعلیم ببینند. اما این مرد بزرگ اخلاق و هنر افتخارات بزرگی در جشنواره‌های کشوری و همچنین بین‌المللی به دست آوردند. ایشون در جشنواره نوایی کرمان در سال 83 کتیبه ای را در کنار سایر استادان به خود اختصاص میده. کسب دیپلم افتخار از جشنواره گروه موسیقی در پاریس به دست میاره. شرکت در همایش چهره‌های ماندگار در سال 1382 داشتن. مقام نخست جشنواره موسیقی فرد در سال 85 داشتن. کسب مقام نخست نوازندگی کمانچه ایران در سال 85 و کسب مقام نخست در بین 460 نوازنده برتر در عراق را نیز به خود اختصاص داده. استاد رحیمی در 13/12/1388 بر اثر سکته قلبی در شهر آشخانه جهان فانی را ودا گفتند. این بود قسمتی از زندگی نامه استاد رحیمی. روحش شاد و قرین رحمت باد. همه شما را به خدا می سپارم. خدا نگهدار.
سلامی از اسفراین شهر پهلوانان و هنرمندان با نام قدیمی اسفرائین در خدمت شما هستم. اینجا به شهر کشتی باچوخه در سراسر کشور معروفه، شهریه که بزرگان، شاعران و عارفان بزرگی در اون پرورش یافتند که شیخ آذری یکی از همین بزرگان روزگاره که در این شهر پرورش یافته. در این گزارش ما تصمیم داریم به سطح شهر بریم تا از شهروندان عزیز اسفراینیم بپرسیم چقدر با شیخ آذری این عارف بزرگ آشنا هستند. من یه سوالی ازتون دارم، شما شیخ آذری رو چقدر میشناسید؟
خیلی کم، در حدی کم. تا زمانی که تا سال 90-91 بود فکر کنم، تا زمانی که براش همایش نگرفتن کسی نمیشناخت. از موقعی که همایش گرفتن تقریبا میشه گفت یک مقدار آشنا شدیم باهاش، که شاعر و عارف و نویسنده بوده، قرن 8-9 به دنیا اومده. بعد آرامگاهش هم که جنوب شرقی اصفهان واقع شده، در جوار شهر بلقیس میشه.
به عنوان یه شهروند اصفهانی چقدر شیخ آذری رو میشناسید؟
حقیقتا فقط مزارش رو میدونم کجاست، که نزدیک شهر بلقیسه، که به عنوان دومین بنای خشتی جهان الان مطرح هست. فقط در همین حد اطلاعات دارم، چون منظره خوبی داره، منباب
تفریح رفتید.
تفریح بله.
من دانشجوام، ساکن خود اصفهان نیستم.
فکر کردم جزو شهروندان، ولی خب جزو شهروندان اصفهان هم حساب میشین دیگه. خب خب 4 سال پس دیگه حق آب و گل توی اصفهان دارین، درسته؟
بله. شما لطف.
چطور بود تو الان شهر اصفهان تو این 4 سال؟
شهر بسیار زیبایی، آب و هوای خیلی خیلی خوبی داره. من خودم ساکن خوزستانم، واقعا آب و هوای اینجا خیلی مورد پسند من بود.
پس حساب بهت خوش گذشته.
بله، مردم عالی، با فرهنگ خیلی خوبی داشتم.
تو این 4 سالی که توی اصفهان بودی شیخ آذری رو شناختی؟ اصلا آشنایی داری باهاش؟
شیخ چی؟
شیخ آذری.
والا من تا حالا نشنیدم.
یعنی اصلا اسمشون هم نشنیدم.
نه اسمشون هم نشنیده بودم تا حالا.
بله، ایشون یکی از عارفان و شاعران بزرگی هستن که در اصفهان پرورش یافتن و آرامگاهشون هم توی خود شهر اصفهان.
جدی؟
بله. حالا از دوستتونم بپرسم ببینم آیا دوستتونم آشنا هستن. شما چطور؟
من چون خودم به ادبیات علاقه دارم یه چیزایی میدونستم، ولی آشنایی کامل ندارم. میدونم که همین یه شعرایی میگفته و بعد چند تا از قطعه های شعرش رو خوندم.
خوبه، بازم تا همینجاش هم خیلی خوبه. خب من یه سوال از شما دارم، شما به عنوان یه شهروند اصفهانی آیا شیخ آذری رو میشناسین؟
شیخ آذری مرقد شما دیدیم، در محدوده شهر بلقیس قرار گرفته، یکی دو بارم با خانواده رفتیم. خب تا جایی که من اطلاع دارم یک شاعر بوده، یک همایش نکوداشتی هم برگزار شد در اصفهان. همین همایش باعث شد که یه مقدار به هر حال شیخ آذری شناخته بشه. خب ما دیدیم تو همایش، هم من خودم تا حدودی تو همایش هم شرکت کردم. خب از اونجا نویسنده های خارجی ایرانی حضور پیدا کردن، مقالاتی در اونجا ارائه شد، خب بد نبود. ولی من به عنوان یه شهروند یه انتقادی هم دارم به هر حال از کلیه کسانی که تو کار به هر حال هنری دارن کار میکنن، که حداقل به صورت حساب شده یه مقدار اطلاعات نسبی مردم رو در رابطه با این شاعر که یکی از شاعرهای به هر حال تو خطه خراسان بوده، همه خراسانیا مخصوصا خراسان بزرگ باید یک خود ما به هر حال یه مقدار تعصب داشته باشیم نسبت به این قضیه.
خب یعنی در مجموع شما از جامعه هنری این انتقاد رو کردید که کمتر به شیخ آذری پرداختن، درسته؟
بله کاملا.
انتظار دارید که انشالله بیشتر بشه.
بله
کاملا. فکر کنم با همین گزارش ما یک گام اولی بشه برای اینکه بخوایم شیخ آذری رو انشالله بهتر و بیشتر بشناسیم.
بله قطعا همجوری. حالا میراث فرهنگی کارایی کرده، حالا ما به هر حال میبینیم تصاویری تو خونه ها، بعضی ما تو ادارات مختلف میبینیم مرقد خود شیخ آذری به صورت به هر حال خیلی شکیل هم چاپ شده، زده شده. ولی خب ما اطلاعاتی که به صورت بروشر بزنن چاپ بکنن، به صورت کلی در واقع چاپ بشه، خب معمولا کتابش که خیلی کمیاب و خیلی هم نمیبینن. من خودم هم ندیدم حتی کتاباش. خب قطعا به نظر من در حدی که بروشرای چاپ بشه در بین مردم توضیح بشه، یا تو فضای مجازی یه مقدار به هر حال اصفهانی خود ما یه مقدار وارد بشن، حداقل اطلاعاتی رو به صورت در واقع مرحله به مرحله ایره انتشار بدن بد نیست.
بله. امیدوارم که از این به بعد نسبت به بزرگامون بیشتر حساس بشیم.
ممنون، متشکرم.
خدا نگهدارت.
محمدزاده هستم، یکی از صنعتگران چراغ دوزی در خراسان شمالی. البته هنر چراغ دوزی الان در استان ما دیگه کاملا میشه گفت که خانوادگی شده. من پسر حسین محمدزاده، نوه هاش حسین علی محمدزاده، بزرگان چراغ دوزی، و میشه گفت که ما نسل سومی های این کار هستیم. میشه گفت که چراغ کفشی بوده که به صورت عامیانه در گذشته استفاده میشده، یعنی در هر قطعه از کشور کفش هایی بوده که به صورت عامیانه مردم میپوشیدن. استان خراسان بزرگ چراغ عمده تولیدش بجنورد و قوچان بوده، دو تا شهرهای بزرگی بودن که اساتید زیادی در این استان مشغول به کار بودن. آخرین استادای قدیمی رو استاد هاش حسین علی محمدزاده که پدر بزرگ خود بنده، استاد دیلمی، استاد چنفروشان، استاد پدیداران و اساتید خیلی به نامی بودن که در گذشته کار میکردن.
بنده حسین علی محمدزاده متولد 305 هستم. در 6 سالگی پدرم مرحوم شد، مادر مهربانم شوهر نکرد، منو بزرگ کرد. 6 سالم به مکتب فرستاد، البته در حلقه سنگ بودیم و مدرسه نبود. بعدن خوب که در سواد مکتبی تکمیل شدم دیگه، اون زمان مشهورترین کار چراغ دوزی بود، کار دیگر کفاشی اینا نبود. بعد از اونجا از حلقه سنگ می آمدم شهر، شاگردی تقریبا 10 سال من شاگردی کردم، اولش مجانی، بعدن روزی 6 قرون، بعدن روزی 12 قرون. من 25 ساله بودم، 3 تا هم بچه داشتم، روزی 12 قرون مزد میگرفتم. بعد هر روز یک شقه چرمم باید میبردم به صدرآباد. تقریبا 50 سال قبل سرمایه شد که ایران مثل سیبری همه جا یخ بود، در همچه یخ موقعی من باید میرفتم اونجا، این چرم را تا 1 ساعت تو آب میرم. همه باعث شد که من روماتیس شدید گرفتم که الان 1 سال که افتادم دیگه نمیتونم کار کنم، با این عصا به سختی آب میرم. چراغ اولین کفش ایران بوده، مولانا بود درست کرده بود. شاعر کتاب سوم راهنمایی اونجا نوشته: دید موسی یک شبانی را برا، کو همی گفت ای خدا و ای اله، تو کجایی تا شبم من چاکرد، چراغت دوزم کنم شانه سرد. این چراغ تا زمانی که ماشین پیدا نشده بود همه مردم چراغ می‌پوشیدن، ماشین که پیدا شد به کلی مردم ترک کردن، تختش را از راستی که ماشین میکردن که دوامش بیشتر میشه. عرض کنم که به خاطر همین بعد مدتی اینجور کشید. بعد چراغ هم به کلی فراموش شد دیگه. یک ایرانی رفته بود فرانسه، اونجا پرسیده بود اهل کجا، گفت ایرانیه. گفت میگن در اونجا یک کفش قدیمی هست که بنام چراغ، میگن تو ندیده؟ گفت بله، میگن در ایران از اون دخته میشد، جای دیگر رو دیگه نمیتونه. اگر رفتی و ایران راضی شدن هر قدر درست کردن بیارید ما پولشان نقد میدیم. آمده بود بطیه اون زمان و بیچاره همه مرده بودن، من تنها مانده بودم. بعد منو صنایع دستی خواستن، رفتم گفت که ما میخواییم که تو بعد از این هر چی کار میکنی دیگه چراغ بدوزی بیار برداریم. منم هفته تقریبا یک وانت چراغ درست میکردم، اون زمان گلدوزی و این تشکیلات نبود، اینا میفرستادن پاریس. بعد دیگه تقریبا 20 سال من برای دولت کار کردم. بعد از اون عرض کنم که دیگه افتادم، کمرم شکست و 3 ماه مریضی من کشید، بعد خوب شدم و دیگه من هم ترک کردن چراغ خریدن. استاد من اولی محمد علی خاکی بود، تقریبا 1 سالی پیش او کار کردم. بعد از او حاج علی قنات‌زاده بود، همه شون مردن، یه خدا بیاموشش.
انگیزه سفر یکی از امیدوار کننده ترین نشونه های زندگیه. لحظه هاتون خوش و خدا نگهدار.
نزدیک به نیم قرن آشنایی، یک عمر همراهی، در پیوند خاک و آب و آتش، از آمیختن هنر دست و دل، از متن زیبایی و ظرافت، گوهری پدید آمد، چینی پارس، برای شما.
شهر شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
نیم روزتون بخیر، خوشی باشه. متشکرم که با ما همراه هستید. ساعت 12:26 است.
سبا به خوشخبری هدهد سلیمان است. بله که سبا خوشخبره، براتون خبر خوشی دارم.
سامانه تعاملی مخاطبان رادیو سبا هدهد راه اندازی شد.
اگر ذوق و استعداد نوشتن متن طنز دارید یا میتونید بسته های طنز صوتی تولید کنید، حتما به سامانه هدهد سری بزنید.
در سامانه هدهد میتونید طنز مکتوب، طنز صوتی و موسیقی طنز ارسال کنید.
طنز مکتوب شامل خاطره طنز، متن طنز، شعر طنز. طنز صوتی شامل برپاخند یا استنداپ، خاطره طنز، نمایش کوتاه و پادکست. موسیقی طنز شامل طنز آهنگ و کاور.
اگه استعداد نوشتن متن طنز دارید، اگه ذوق تولید برنامه طنز دارید، اگه میتونید به راحتی دیگرانو بخندونید، پس بنویسید، بخونید، ضبط کنید و برامون در سامانه تعاملی هدهد به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر ارسال کنید. منتظرتون هستیم.
امروز بیان یه کمی شوخ‌طبع باشین. میگن آدمایی که بلدن بدون ناراحت کردن اطرافیانشون لبخندی روی لب اونها بیارن، هم خودشون آرامترن، هم محیطشون رو آرامتر و بانشات میکنند. حرفای خوب بزنیم. حرفای خوب حال دل آدمو خوب میکنه. امتحان کنید. راستی میدونستید که خنده مصریه؟ امروز یادمون نره که خدا از مشکلات ما بزرگتره. استید اگر قضاوت نادرستی در مورد کسی داشته باشید، دنیا تمام تلاشش رو میکنه تا شما رو در اون شرایط قرار بده و به شما ثابت کنه که در تاریکی همه ما شبیه همدیگه هستیم. ساعت 12:30 است. امیدوارم که حال دلتون خوب و عالی باشه. بریم برنامه بعدی رو بشنویم. من رجاییم. به مدت 15 دقیقه.